افراد یا اقلام مشکوک استفاده کنند، از مردم خواسته است که هر گونه تحرک غیرعادی این نوع خودروها به ویژه در ساعات غیر معمول شبانه روز یا در اماکن حساس را جدی بگیرند و گزارش کنند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است که کلیه تماس‌های مردمی با شماره 113 کاملا محرمانه بوده و با نهایت دقت و سرعت بررسی خواهد شد. گفته می‌شود این نوع خودروها برای پرتاب ریزپرنده‌ها و شناسایی و هدایت موشک‌های دشمن استفاده می‌شود.
اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات:
مواردی که باید جدی بگیرید و فوراً به شماره 113 یا 114 اطلاع رسانی کنید شامل این موارد می باشد. لطفاً به جهت حفظ امنیت کشور و حفظ جان هموطنان عزیزمان این موارد را جدی بگیرید و بیدرنگ و بدون تردید با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید.
با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید.
اگر یک وانت و کامیونت و تریلی از تمام انواع دیدید که با دو سه سرنشین وارد یک ویلای اجاره‌ای، باغ‌ها و واحدهای صنعتی و غیره شدند، اگر از اطراف محل اقامت خود صدای پرواز کوادکوپتر شنیدید، اگر دیدید یک یا چند فرد در حال فیلمبرداری از حوالی یک منطقه نظامی، صنعتی و یا حتی مناطق مسکونی سازمانی هستند، اگر دیدید یک وانت از تمام انواع یا کامیونت از جاده خارج شد و به سمت مسیرهای آفرودی حرکت کرد،
با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید.
اگر دیدید تمام سرنشینان یک وانت ماسک و عینک زدند، اگر دیدید فرد یا افرادی در هر نقطه‌ای حتی به ظاهر نقاط معمولی در حال پرواز دادن کوادکوپتر هستند، اگر دیدید وسایل نقلیه اعم از سواری یا وانت در حال جابجایی کیف‌های سامسونت مانند بزرگ هستند، اگر دیدید فرد یا افرادی با کیف‌های بزرگ وارد ساختمانی شدند و یا در حال پیاده‌روی به سمت بیرون جاده هستند، فوراً با شماره‌های 113 و 114 این موارد را به اشتراک بگذارید. در کنار یکدیگر با اتحاد و همدلی و آگاهی و هوشیاری و بصیرت مراقب هم باشید.
در دل جنگ همیشه صدای گلوله بلندتر بود از صدای گریه، اما زنانی بودند که با دستهای خونچکان سکوت رو شکستن، نه با اسلحه که با صبر، نه با فریاد که با خونشویی لباس شهیدان. حوض خون قصه عشق نیست، روایت ایستادنه، روایت زنانیه که پشت خط مقدم نبودن، خود خط مقدم بودن. زنانی که در همون دارالشفای خرمشهر لباس شهدا رو میشستن و دلشون رو هر بار روی سنگ فرش غم میکوندن. امروز مفتخریم که میزبان بانوی هستیم که این روایتهای خاموش رو زنده کرده، خانم فاطمه سادات میرعالی، نویسنده اثر ماندگار حوض خون.
یکی از چیزهایی که به نظر من جزو شاید بشود گفت، حالا من دقیق نمیتوانم ادعا کنم، اما به نظرم میرسه جزو اختصاصات کشور ما و جنگ ماست، این خدماتی است که توی خانه ها و توی مراکز زنانه و مردمی و اینها انجام گرفت. در قسمت پشتیبانی از رزمندگان، شستن شستشوی لباسهای خونی رزمندگان، حوض خون یه نوشش می کتابش بنده هم یه وقتی حس کردم، یه کتابی من اخیراً خوندم به نام حوض خون، البته من دیده بودم در اهواز، خودم مشاهده کردم اونجایی که لباسهای خونی رزمندگان رو و ملافه های خونی بیمارستان ها و رزمندگان رو می شستن، دیدم همه ملت درگیر بودن، نمیگم همه آهاد ملت بودن، اما در سطح عموم مردم و لایه‌های گوناگون اجتماعی این حرکت حضور داشت. انسان شرمنده میشه در مقابل این همه خدمتی که این بانوان انجام دادن در طول چند سال و چه زحماتی رو متحمل شدن. اینا چیزهایی که قابل ذکر کردن. به نظر من تو این بخش ده‌ها کار تبیینی و هنری میشه انجام داد.
سرکار خانم میرعالی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم خدمت شما آقای آزادی و همه شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر باشه.
چی شد این کتاب رو نوشتین خانم؟
خیلی دوست داشتم بدونم تو زمان دفاع مقدس بانوان چی کار میکردن و من به عنوان یک بانو توی شهرم توی کشورم اگر یک حادثه پیش اومد چه نقشی باید ایفا کنم.
بله.
این شد که رفتیم سراغ تحقیق و پژوهش در زمان جنگ و خدماتی که بانوان انجام میدادن.
فکر کنم جرقه خورد توی ذهنتون، یا اینکه اتفاقی باعث شد که شما با این موضوع آشنا بشین. کجا این اتفاق افتاد که به فکر بیفتین که برین سراغ نوشتن این کتاب؟
ما دانشجو که بودیم دیدار با خانواده شهدا میرفتیم، وقتی از مادران شهدا در مورد شهیدشون میپرسیدیم، همیشه دوست داشتم بدونم خود مادر چه کار میکرده که این فرزندش به این مقام رسیده. و خب میدیدم که این مادرها اونجا بود که میگفتن ما میرفتیم رخشویی و لباس خونی رزمنده ها رو میشستیم، در شرایطی که از فرزند خودمون بیخبر بودیم. لباسایی که میآوردن، ملافایی که میآوردن، تکه‌های پیکرها لاشون بود، ولی باز میمونیم و این کار رو انجام میدادیم تو موقعیتی که زیر بمبارون و موشک بارون بودیم. و این خیلی برای من یک موضوعی بود که چطور میشه یک خانم با اون احساس و عواطف مادرانه بتونه توی این موقعیتی مثلا حتی تکه‌های پیکرها علای ملافه‌ها جمع بکنه و توی زیر موشک بارون و بمبارون بمونه، بر اون ترسش غلبه کنه، بر اون ناراحتیش غلبه کنه. واقعا برام اصلا فکر نمی‌کردم توی شهرم، توی زمان دفاع مقدس، اصلا توی کشور همچین چیزی بوده باشه. و همیشه فکر می‌کردم که فقط مردا بودن اسلحه دست گرفتن و رفتن جلو دشمن موندن. و وقتی که اینو شنیدم اصلا بیقرار شدم نسبت به اینکه اینو هم به بقیه برسونم.
شما متولد کدوم شهرین؟
من اندیمش، خوزستان.
و راجب خانمای اندیمشکی نوشتین؟
آره، این قصه 64 تا از بانوانی هست که توی زمان جنگ، توی همون روزهای اول جنگ که دشمن تا چند کیلومتری شهر میرسه، بهشون میگن شهر رو خالی کنین، ولی میگن نه، ما کنار مردم میمونیم، نون میپزم، کمک ها مردمی جمع‌آوری میکنن، میرن بیمارستان امدادگری. توی همین بسایی که میرن میگن ما چه کاری از دستمون برمیاد، میبینن یک عالمه پتو و ملافه کنار بیمارستان خونی افتاده، میگن خب همینا رو میریم میشوریم که دیگه نیازمند پتو و ملافه نباشیم. و اینجوری میفته که یه ستاد پشتیبانی جنگ در حوزه رخشویی راه میفته و خانما خودشون خودجوش میان این کارو انجام میدن.
و از بانوانی که زنده موندن هنوز شما رفتین گزارش تهیه کردین و گفتگو کردین؟
بله، بانوانی که زنده بودن ما ازشون مصاحبه گرفتیم و این مصاحبه ها رو در قالب حالا یک کتاب درآوردیم.
اسم چند تاشو برامون میگیدین خانم ها رو؟
خانم زهرا ملک نژاد اولین روایت حالا کتاب هست، مادر شهید هستن، خواهر شهید هستن، همسرشون هم جانباز بودن. یکی از خانمایی هست که تو روزهای اول جنگ که بهشون میگن اینجا رو ترک کنین، میگه برای چی برم، بچه‌ام که توی در واقع رفتن جلو دشمن موندن، همه بچه‌های شهرم بچه‌های من هستن. اون زمان هرچی امکانات در دسترسشون بوده، میگه من یه چند تا آجر بردم شبا گذاشتم رو پشت بوم، آب حموم هم زدم جوش شلنگ کشیدم بردم بالا، گفتم اگه عراقی ها اومدن من اینو آب میریزم رو سرشون با سنگ میزنم. چیزی که از جنگ نداشتیم برداشتی که چطوریه به چه شکله، ولی میخواستیم بمونیم و دفاع کنیم. این یکی از خانم ها هستن، حالا خانم بیاد مادر شهیدیه که توی عملیات خیبر مفقود الاثر میشن، ولی با این حال رویه خیلی قوی داشتن و میمونن توی رخشوخونه. موقعی که تکای پیکرها رو میارن، ایشون میبره درس میکنه و سرودهای حماسی میخونه که این خانم ها رویاشون نبازن توی موقعیت. دیدار با خانواده شهدا رو داره، سرکشی از خانواده شهدا رو دارن، فقط کارشون رخشویی نبوده، یعنی یک وجه بارز کارشون در کنار رخشویی روحیه دادن به افرادی بوده که توی جنگ عزیزاشون از دست میدادن، همین خانواده‌هاشون زیر بمبارون و موشک بارون ها مثلا حالا زیر آوار میموندن و اینا میرفتن کمک این افراد و این خانواده ها.
چند روایت کتاب شما؟
64 تا.
کدوم یک خیلی شما خودتون رو متاثر کرد؟
خانم ناطقی، در واقع مادر شهید شیرزادی، که همسرشون مفقود بودن، نیروی بودن که مدام صبح تا شب یا شب تا صبح رخشویی میموندن، بچه کوچک تو خونه داشتن، عملیات بعد سرشون مفقود میشه. بعد اونجایی که خیلی من اذیت میشدم این بود که مدام تیک پیکرها میومد تو دستش، مدام میرفت توی بخشا به رجمنده ها مجرون کمک میکرد، سر و صورتش خاکیشون رو تمیز میکرد و همش هم عکس بچه‌شون نشون میداد و میگفت بچه منو شما ندیدین. از کارش نمیزد، ولی همون موقعی که داشت کارشو میکرد دنبال بچه‌ش هم میگشت. خیلی برای خودم هم دردناک بود، هم غبطه میخوردم به حال این مادر که اون غم سنگین مفقود شدن بچه‌ش باعث نشد که اون نقش اجتماعیشو در واقع کنار بذاره.
کتاب شما باعث شد مستند رادیویی هم ساخته بشه توی خوزستان. درسته؟
بله.
کلی کتاب نوشته میشه توی کشور ما، و البته اغلبشون به خصوص در حوزه ایثار و مقاومت مورد به حال خوانش رهبر معظم انقلاب که کتابخانه فوق‌العاده حرفه‌ای هستن قرار میگیره. زمانی که فهمیدین حضرت آقا کتاب شما رو خوندن و این جملات رو شنیدین چه حس و حالی بهتون دست داد؟
خیلی اون احساس تکلیف و اون کاری که باید انجام بدم و وظیفه‌ای که رو دوشم سنگین تر شده حالا خیلی برام غلبه کرد و شاید در کنار اون که این خانم ها سالها بعد از گمنامی گوشه بیمارستان در دل رنج و سختی داشتن این کار رو انجام میدادن، خوشحال بودن براشون که به هر حال صدای مقاومتشون به گوش حضرت آقا رسید و اون پشتیبانی که انجام دادن، ولی در قبال خودم یه حس سنگینی اون وظیفه و باید بیشتر تلاش کنم اگر من توان اینو دارم که شهادت های مردم، مقاومت مردم، شجاعت مردم رو باید مثلا به تصویر بکشم، فقط مختص همون برهه نباشه و در همه ابعاد تا زمانی که حالا زنده هستیم این کارو بتونیم و انجام بدیم.
انشالله
الان هم توی این روزها انشالله خدا توفیق بده داریم توی این زمینه حالا در تو شهدای کشور و شهرمونی کارو انجام میدیم، توضیح روایت کردیم.
از 120 بهاری که شما قرار تجربه کنین خانم میرعالی، چند بهار رو تا الان پشت سر گذاشتین؟
33
بهار رو. و به عنوان یک جوان 33 ساله فرقی بین میزان ارادت خانم‌های اون موقع به سرزمینشون با میزان ارادت خانم‌های جوان این موقع به خاکشون تفاوتی رو حس میکنید؟ به خصوص شمایی که در خوزستان هستید، اون روزها رو دیدید، این روزها رو هم دارید میبینید؟
اصلا من 10 ساله که دارم تو حوزه در واقع پشتیبانی جنگ کار تحقیق و تدوین رو انجام میدیم، کار پژوهش انجام میدیم و همیشه حتی بعضی روایت ها بود من میپرسیدم، چند باره میپرسیدم، میگفتم یه وقت خطای ذهن نباشه، واقعا همچین چیزی مگه ممکنه؟ این مگر ممکن ها رو الان دارم به چشم خودم میبینم. ما همین تشییع شهید داریم توی شهرمون و وقتی دیدم که مادر شهید، همسر شهید، فرزند شهید چطور با افتخار دارن فریاد میزنن جانم فدای اسلام، جانم فدای وطن، جانم فدای رهبر، واقعا همونا رو میدیدم. ما یه خانواده رو کامل زیر در واقع آوار موندن و میدیدم که افراد دور و بر این خانواده چطور شعار الله اکبر سر میدادن. یاد همون صحبت‌های مادرای شهدا میافتادم که میگفتن ما عزیزامون زیر آوار موشکبارون و بمبارون میموندن ولی ما صحنه رو خالی نمی کردیم، اصلا مقاوم تر می شدیم. و واقعا این جمله اصلا مقاوم تر می شدیم و ما الان داریم می بینیم تو دل مردم.
خیلی ممنونم خانم فاطمه سادات میرعالی، نویسنده کتاب حوزه خون، که وقت گذاشتین از اندیمشق برای ایستاده تا همیشه. با تون خداحافظی می کنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهیت.
باد از یسار، ابر از یمین آمد، طوفان به پا شد خاک، وقتی با دست خدا در آستین آمد، کرکس به دامان هوس افتاد، در چنگ طوفان تبس افتاد، روح خدا قرآن گشود و باز، والله خیر ما کریم آمد،
با تیر نشد، تیغ نشد، چوب نشد، سنگ، با هر چه به دستم برسد آمده ام جنگ، بر دست تعدیس و گر پای تجاوز، آن دست کنم کوته و آن پای کنم لنگ، من زاده ایرانم و آزاده و آزاد، بیگان پرستیدن ننگ است مرا ننگ، جب از پاک مرا چشم بدوزد تاوان بدهد خاکش بر سنگ بفرسنگ خرچنگ چون نیله بکه چوبان چون نغمه جاشو با باد هم آوازم و با موج هم آهنگ من چشمه جوشانم و هرگز نزداید شیرینی اوقات مرا شورش خرچنگ چون نیله بکه چوبان چون نغمه جاشو
هم آواز طوفان با صدای حامد زمانی و ایستاده تا همیشه از یاسر شردیم شما میکنیم تقدیم شد. خیلی ممنونم از لطف و عنایت شما دوستان شنوندهی که پیامک دادید. از کرمانشاه پهلوان پرور آقای خانم علی آبادی پیامک دادن، گفتن که با یاری خدا و همت ملت با غیرت حتما اسرائیل رو شکست میده. از تبریز زیبا آقای اکبر افتخاری پیامک دادن، گفتن که دست بچه های نیروی مسلح رو میبوستی، امروز جمعه نشون دادیم که همه سرباز سید علی هست.
همدلی همه ایستاده ایم تا آخر به عشق ایران سرفراز، به عشق فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری، به عشق دلاور مردان غیور نیروهای نظامی و یگان موشکی کشور. انتقام سختی در راه است ای رژیم بی هویت، بی اصالت، بی تمدن صهیونیستی. وعده الهی حق است، نصر من الله و فتح قریب.
بهترین و قشنگترین صحنه ای از همدلی که آقای علی جعفری از بندرآباد یزد دیده این روزها تو روستاشون بوده، این که اهالی روستا منازل خودشون رو دادن به مسافرا. یزد شریف، یزد دوست داشتنی، سرزمین بادگیرها، دارالعبادی ایران، حسینی ایران، ارادت داریم.
من هم جا داره که از نیروهای مسلح ایران عزیزم تشکر بکنم که واقعا با تلاش مثبتشون توانستن اسرائیل جنایتکار رو نابود بکنن. حق اسرائیل همین بود و انشالله که اجر نیروهای مسلح عزیزمون با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با آرزوی هرچه بهتر. جواد نودهی از شهر نوده انقلاب از استان خراسان رضوی.
به به، از کردستان سرافراز آقای خانم کریمی پیامک دادن و گفتن که اسرائیل باید از بین بره انشاءالله. درود بر کردستان نازنین. گفتم که از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه هم پخش کنید روحیه بخش، ما این کارو میکنیم در برنامه‌مون. عزیز دل از قزوین زیبا، ایشالله که سالم و تندرست باشید. آقای خانم خرمی از کرج پیامک دادن، ایشون اهل لندن و مثل که برنامه دارن میشنوند و خیلی مخلصیم، ان شاءالله که همه ایرانی ها سلامت و تندرست بشن.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم به جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزنده اگر حادثه پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه واجیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، باید چه در این حادثه توبیخ شود خط، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خط، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، برخیز و برو خر که بغداد خراب است، چون لشگری از منتقمان پا برکاب است، تهدید شدی خر برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست چه کسدی، حق داری اگر خست که از ما به هراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی، امداد خدا تبلغ شواهد شده حتمی، پیروزی مردان مجاهد شده حتمی، از خون سلیمانی سردار به زودی با
برچیده شود دولت خونخوار سعودی، برچیده شود دولت خونخوار سعودی. دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را. باید اگر یک لنگه کفشت به سر خس میارزد، حیها که پیروز شبت دشمن اسلام در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام. ما قدرت حقی تلاویب ضعیف هست، ما نیروی قدسی و هدف قدس شریف هست، ما نیروی قدسی و هدف قدس شریف هست.
باید بپذیریم که جنگ هست، ولی پیروزی نهایی با اسلام و مسلمینه و اینکه طبق وعده های الهی، وعده قرآن، نهایت پیروزی با مستضعفین عالم هست انشالله با ظهور حضرت ولی هست.
الان نو که با کارم شاید نتونم مستقیما کاری انجام بدم، ولی انشالله وقتی که این اوضاع تموم شد برای بازسازی خونه کسایی که خونهشون تو اینجا آسیب دیده میتونم کمک کنم.
اگر بهتون یه موشک بدن و بگن روی این یه چیزی بنویسید میخواییم بفرستیم برای اسرائیل، چی مینوشتین روی موشک؟
همون نوشته ای که شهید تهرانی مقدم نوشته بود، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
اسرائیل باید از بین برود.
اسلام پیروز است، تلاش بیهوده است.
دیگه از اونجایی که حالا ما آرمانمون برای نابودی ظلم و استکبار و نابودی اسرائیل ظهور حضرت حجت هست، جمله‌ای که من می‌نوشتم اللهم اجل ولی کفرج.
اگه همون موشک رو بگم می‌خوایم باهاش یه جایی رو بزنیم، کجا رو می‌زدیم؟
یه موشک دستمون هست. یه موشک رو مرکز فرماندهیشون می‌زده.
من مقرد استقرار بنیامین نتانیاهو رو میزنم.
اگه بدونم نتانیاهو دقیقا کجا مستقره، قطعا اونجا رو میزنم.
قطعا شخص نتانیاهو.
خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه باشید.
پرسمر شد پرسمر خون شهید، از افق در آسمان این وطن جنبه نسل الهی بردمی میرسد. آن شمس بی تکرار ما باشد آخر گره از دار ما، صبح موعود الهی میرسد، میرسد آن جمعه دیدار ما، میرسد آن جمعه جماعت مثل بنیان مرسوس محکم و استوار است، محکم و استوار است.
یک امتیم و با امام خیش هستیم، هموار پای هر کلام خیش هستیم. ما صادق الوعدیم و این اتمام حجت، تا قدس پای انتقام خیش هستیم. تا کور باشد چشم خود با شان صهیون، راه سلیمانی و اسماعیل برجاست. با دشمنان حق بگو ما هم صدایی، این امت عشق است و نصر الله با ماست. سر به سر شور و ایمان از دنا تا به جولان، این پیام مرا توست میرسد ابن حیدر. آن جمال منور او امام من و توست، او امام من و توست. جمع ما مسلم رسید، پرسمر شد پرسمر خون شهید. از افق در آسمان این وطن جمعه نسل الهی بردمی میرسد. آن شمس بی تکرار ما باشود آخر گره از کار ما. صبح موعود الهی میرسد.
برنامه ساده تا همیشه از یاسو شقدیم شما هموطنان عزیز میشه و جمعه نصر رو شنیدین با صدای محمد صادق آتشی.
واقعا جمعه گذشته شکوهمندترین حضور مردم، واقعا آفرین و درود بر این مردم ایران که شجاع هستند. مسلمان زادم تکبیر گو تکبیر گو، سران کفر استکبار را برگو که ایران کوفه ثانی نخواهد شد. ندا در میدهم فریاد میدارم، سران صهیونیست را برگو که ایران کوفه ثانی نخواهد شد. که اینجا کشور صاحب زمان است، که اینجا مهد شیران و در ایران است، ایران است. الا ای رهبر جان با ویسه دو سالار، به فرمان تویم امروز محیا از سه شهد شهادت. که دشمن بداند به فرمانم رجب خانم، حماسی شعارم به دشمن چنین است. اگر رهبرم سرورم فرمان جهادی دهد، سوی دشمن چو شیر ژیانی خروشم. سر و جام هستی ره دین یک جا دهم، که اینجا کشور صاحب زمان است، که اینجا مهد شیران و در ایران است، ایران است. با تشکر یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نبیر بازنشسته سید محمد حسینی هستم از همدان.
۹۹۱-۵۲ از بوشهر پیامک دادن، گفتن که آخر ایستادیم و دشمن کشورمون رو شکست خواهیم داد. خیلی ممنونم. یه عزیزی راننده ماشین سنگینن، آقای خلوصی، نمیدونم الان دیگه میشنوید یا نه، از سبزوار، گفتن که بهترین نماد همدلی این اتفاقی بود که من دیدم تو جاده راننده ماشین سنگین سعی میکنن مسافر رو سوار کنن و خدا قوت به همه راننده های خودروهای سنگین که خیلی روز دارن خدمت میکنن به مردم شریف ایران. خدا توفیقتون بده.
ایستاده ایم تا همیشه، غیرت و مردانگی باید که عزت داشتن، همت و مردانگی باید که وحدت داشتن. راه و رسم دین نمایان رهبران مسلمین، منطق و دین محمد را دلالت داشتن. یک قدم با دشمن دین همراهی کردن خطاست، امتحان حق کنون از تو صداقت داشتن. رهبرم ای رهبر آزادم بهر دین حق بسی آمادم ای اول الامر جهان مسلمین دشمنانت خار باد و دل قمین رهبرم ای مقتدای دین ما و ای فروزان چهره آوین ما جملگی در راه تو افتاده ایم بهر فرمانت همه آماده ایم طاعتت چون طاعت پیغمبر است شرط دین و راه مینو رهبر است ای وجودت جلوه حکم خدا وی طلوعت طلعت بی انتها ای که چون کوهی برای دشمنان وی که چون شیری برای روبهان خامنه ای ای زاده شیر خدا سید و سالار دین مصطفی صهیونیست غاصب و خونخوار بین او چنان غره شده که تا ابد نابود شود اندر وطن غاصبان از گفته در ماندن شیطنت ها کردن و ماندن لطف یزدان حق به حق دارش دهد مده هر کس را به مقدارش دهد چون شیاطین جمع و جمله با همان ظالم و خونخاری نموده با همان دشمنان دین سزای کیفرند در شیاطین ها زموری کمترند مسلمین با مهدی و با رهبرند ملحدین هم بی امام و درورند ارادتمند و دعاگوی شما التماس دعا
شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما شبم حریف ظالم حریف منم حریف منم منم که اهل ایرانم حریف منم حزب الله لبنانم حریف منم از عراق راه افتادم حریف منم به شاه نجف دل دادم حریف منم شبیه هر فلسطینی حریف منم انی آهامی اندینی باز یعنی بایهن باز یعنی بایهن ایستادن تا ابد باز یعنی بایهن ایستادن تا ابد سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود من الله بالله بالله نصر من الله
بالله
اتعدان امريكا اسرائيل اتعدان امريكا اسرائيل سيرونا من الويل ما داقوا منا دليل حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله انا انزلنا سجيلا صبنا
اتحداك اتحداك يمني العهدي
رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون محمد قادم هیدار هیدار
هیدار از شمال سبز تا جنوب تبدار از کوشه های آتش خورده خرمشهر تا دشت های پرصلابت کهگیلویه و بویراحمد این همدلی بود که ایران را نگه داشت همدلی که لباس نداشت نشان نداشت اما از جان مایه می‌ذاشت در روزهای داغ جبهه گاهی یک نگاه، یک لقمه، یک نفس کنار هم بیشتر از هزار فرمان نظامی اثر داشت و در میان همه آن مردان مردی بودند که نه فقط جنگیدند بلکه تحمل کردند اما خم نشدند امروز با افتخار در کنار یکی از همان مردان ایستاده ایم دکتر فتاح محمدی آزادی سرفراز و نویسنده کتاب پر احساس و پر سلامت فتاح روایتی که فقط خاطره نیست یک سند زنده است از مردی شجاع از او خواهیم شنید از آن سالها از رفقا از سکوتهای بلند اردوگاه دشمن و از چراغهایی که هنوز هم در دل شبهای ایران روشن است آقای دکتر محمدی سلام
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم معذر شنوندگان عزیز با تشکر از حضرت عادی و همکاران عزیز در مرکز صدای دنای استان کوکیلویه و بویراحمد
درود بر شما همه ایران صدای یک رزمنده و آزاده را الان میشنوند آقای دکتر چه تفاوتی بین اون روزها و این روزها هستش از نظر شما خب چه شباهت هایی
بله خب طبیعتاً ابتداءً مقوله جنگ بر هر دو مترتب هست
ده.
جنگ و در اون جنگ ما بیشتر میتونستیم اون مجاهدت و اون ایثار و اون گذشته ها و اون جانفشانی ها و اون مردانگی ها و اون شجاعت ها رو در میدان جنگ ببینیم یعنی ما دشمن رو با یک درگیری به قول امروز مردانی ها پیرمرد میگفت که جنگ جنگ نامردیه وقتی جوان مردای اون زمان و داوطلبین اون زمان حضور پیدا کردن و دشمن از موشک و توپ و تانک استفاده میکرد و علی ظاهر دسترسی رو با دشمن نداشتن میگفت جنگ نامردی، اگر میتونی خودت رو نشون بده. ولی اون چیزی که مهمه، هر دو مبتنی بر یک وحدت، همدلی و اتفاق نظر و گذشت در جامعه ما به وجود آورده. هم در اون دوران همه ملت، همه دولت و ملت در کنار هم دیگ بودن با یک هدف، اون هم دفاع از تمامیت ارضی کشور، استقلال سیاسی کشور، عزت و شرف مردم ایران عزیز، و از طرفی هم تقابل با دشمن تا دندون مسلح که تمام قدرت‌های بزرگ در کنار اون قرار داشتن. امروز هم همون حالت است. درسته ما فقط در شیوه ابزار و شیوه مبارزه تفاوت داریم، اما نهایتاً اون چیزی که در هر دو مقطع مهمه و شباهت داره، اون روح انسجام و همدلی و همگرایی و وفاق و همبستگی که در جامعه ما شکل میگیره. شما در اون دوران اگر کسی حتی اگر یک تخمق داشت، این رو به رزمندگان تقدیم میکرد. امروز هم ملت ما هرچه حرف در توانش هست داره هدیه میکنه، کمک میکنه که بتونه در این حماسه بزرگ سهیم باشه. دیروز عزیزی رو دیدم که باغ شهری رو داشت، در سایت ها و شبکه های عمومی اعلام کرده بود که هر کسی از اقصانقاط ایران اگر احیانا مشکلی داره، یا مهمانی هست یا رهگذری هست از استان ما، میتونه اسکان پیدا بکنه و ما تمام امکاناتمون در اختیار این عزیزان و همستانی ها و هم وطنان عزیزمون خواهد بود. از برکات این، اولا جنگ خب تخریب کننده هست، کسی آرزوی جنگ نمی کنه، ولی از پیامدها و دستاوردهای این جنگ تقویت اون روحیه همدلی و همگرایی و ایثار و رشادتیه که امروز ما در بین مردم عزیزمون شاهد هستیم. مثال نازدنی هست و اصلا چنین ملتی را و چنین مردمی رو شما در دنیا سراغ نداری که وقتی با سختی ها و مشکلات روبرو میشه، همه در کنار همدیگه قرار میگیرن، همه هم صدا میشن، همه هم نوا هم میشن، همه پشت سر همدیگه قرار میگیرن و کمک میکنن. و حتی کسانی که اگر یک روزی نسبت به عملکرد نوعی من مسئول نقدی داشتن، صحبتی داشتن، اون امروز اولویت رو بر همگرایی، بر همدلی، بر وحدت، بر دفاع از تمامیت ارضی کشور میدونه. و این از نکات ارزشمندیه که امروز ما شاهد هستیم. و قطعا ملتی که با این معاضدت و همراهی و همدلی در کنار همدیگه قرار داره، درست احتمال داره هزینه هایی رو پرداخت بکنه، درست احتمال داره سختی هایی رو تحمل بکنه، ولی صبوری اون یک اسلحه برنده ای که انشالله در آینده میتونه دشمن رو از پای در بیاره.
آقای دکتر محمدی، شاید قبل از این جنگ تحمیلی که این روزا اتفاق افتاد بر علیه کشورمون، خیلی جوانان و نوجوانان ما رو متهم میکردن به وطن گریزی و زندگی هایی در فضای مجازی که خیلی عرق و علقه و علاقه ای وجود نداره به خاک وطن، و مقایسه میکردن با جوانان دههای گذشته مثل حضرت عالی که جان دادید، ایستادگی کردید، فداکاری کردید برای اینکه از خاکتون دفاع کنید. ولی این اتفاق باعث شد که نشون بده خون ایرانی در رگ هر کسی باشه، در هر سن و سالی با هر فضایی پای کشورش هستش. شما به نتیجه رسیدین؟
اتفاقا ما در نشست‌های متعددی که با جوانان داشتیم، چه در خیابون چه در ادارات، عرض می‌کردیم که این جوانان اگر روزی با اون شرایطی که ما بودیم چنین حادثه‌ای برای ملت ایران پیش بیاد، این جوانان حتی بهتر از نسل گذشته پای انقلاب و پای نظام و وطنشون هستند. و امروز هم شاهد هستیم که این حماسه بزرگ رو آفریدند. اگر به سایت‌ها و
شبکه‌های اجتماعی
مراجعه بکنی، اون روح حماسی و انقلابی و حس وطن پرستی رو در وجود تک تک این جوانان عزیز میبینی. این جز ویژگی های لاینفک مردم ایران هست، چه جوانانش، چه پیرانش، چه میان سالش. اتفاقا عرض کردم، گفتیم که اگر اینها در اون شرایط هم قرار بگیرن، قطعا بهتر از اون جوانان اون زمان عمل خواهند کرد. و الان ما سایت هایی که به صورت مردمی داره رو اندازه میشه، ده ها هزار نفر داره ثبت نام میکنه که داوطلبانه اگر اجازه بگیره و راهش وجود داشته باشه، ورود پیدا بکنه و در دفاع از وطنش جانفشانی بکنه.
در کتاب فتح شما روایتگری کردید خاطرات خودتون رو در اردوگاه‌های عراق. اگه قرار باشه یه خاطره ازش بگید از اون دوران که نشانه همدلی اسرا بود و خاطره کوتاهی هم باشه، به کدوم خاطره و روایت اشاره می‌کنید آقای دکتر محمدی؟
بله خب موارد متعددی رو ما در این بحث میتونیم ملاحظه بکنیم. من در یک مقطعی رادیوی دست ما افتاده بود که این رادیو به صورت محرمانه نگهداری میشد، اخبار و اطلاعاتش رو کسانی محرمانه می نوشتن و در بین اسرا در آساجگاه مختلف قرائت می شد. ما هم شرایط جبهه رو اطلاع داشتیم و هم شرایط کشور رو اطلاع داشتیم و این می تونست خیلی امیدواری بده به اسرا در دوران اسارت. و این رادیو رو ما وقتی که می خواستیم دیگه استفاده نکنیم قطعه قطعه می کردن که بشه جاسازی کرد، پنهان کرد و دست عراقیان نیفته. در یک مقطعی که متاسفانه دست عراقی ها افتاد، نفرات متعددی داوطلب شدند که این مال منه و عزیزی که این رو پذیرفت 100% واقف به مرگش بود. یعنی میدونست که اگر بپذیره، هر کسی بپذیره که این رادیو مال ایشونه و در اختیار ایشون بوده، حتما مرگه. ولی اینجا بود که افراد متعددی داوطلب شدن که مال ماست و این کار رو برای تصمیم گیری عراقی ها سخت کرد. چون عراقی ها نمیدونستن 10 نفر 20 نفر رو با هم ببرن اعدام بکنن، ولی خب قطعا اگر یک نفر بود به راحتی این کار انجام میدادن. یا یه نقطه دیگری عرض بکنم، من مربی داشتیم که آموزش قرآن میداد. به دلایلی عراقی متوجه شد که کلاس آموزشی قرآن هست، اومد گفت چیه قرآن میخونه. قبل از اینکه بیا در آساجیا، یکی از این بچه‌هایی که به عنوان شاگرد استاد بود به استاد گفت که من هیچ کارکردی رو برای اسرا ندارم، من به درد نمیخورم، چیزی ندارم، هنری ندارم که این اسرا بتونن ازش بهره‌مند بشن، ولی شما ده ها هنر داری، وجود شما و موندن شما و زنده ماندن شما خیلی کارکرد میتونه برای روحیه و آینده این اسرا داشته باش. من هیچ چیز ندارم، اگر اومد من میپذیرم. استاد مقاومت کرد ولی ایشون گفت راهی نداره. عراقی اومد بهش گفت که گفت چی بود قرآن میخوند؟ این پسره بلند شد گفت که من بودم. گفت خب بخون قرآن، باز شاید بخونه تا نمیتون. اون صدایی که عراقی شنیده اون صدا رو نداره. بعد گفت که شما مسلمانید، قرآن میخواید، نباید دروغ بگید فلان. نه نهایتا تهدید کرد استاد قرآن خوند. حالا قرآن خوندن چه کار ندارم، اثرات قرآن رو که این عراقی تحت تاثیر قرار میگیره و این انسان رو تمجید میکنه و تحسین میکنه و نهایتا میگه من نگهبان هستم در آینده برای شما، فقط شرطش اینه که هر موقع من اومدم شما یه 5 دقیقه برای من قرآن تلاوت بکنی. اثر قرآن و کلام خداوند بر دل این عراقی، زمینی که کسی رو اذیت نکرد، گفت اصلا من محافظت میکنم که شما این قرآن رو آموزش بدید و تدریس بکنید و شاگردات آموزش بدید. ما این نقطش خاص متخنم که این اسیر میاد میگه من هیچ چیزی ندارم، اما استادم 10 هنر داره که این 10 هنر میتونه برای زنده نگه داشتن و حفظ روحیه اسرا اثرگذار باشه. من چه چیزی ندارم، من باید بروم و ایشون بماند. این رو به چه زبانی میشه گفت که آدمی میپذیره و میدونه که هر لحظه مرگه، اما حاضر میشه خودش رو فدا بکنه، اما استادش و کس دیگری که احتمالاً میتونه برای حفظ سلامتی جسم و روح اسرا تاثیرگذار باشه، اون باید بماند.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فتح محمدی، سرفراز عزیزی که کنار ما هستید، جانباز دوست داشتنی و آزادی عزیزی که کنار ما هستید. انشالله سایتون مستدام باشه. سپاس که وقت گذاشتید. همان عراقی که در چنگال رژیم بعث صدام بود، این روزها در کنار ملت ایرانه و ملت شریف عراق تمام قد ایستادند از تمامیت ارضی ایران اسلامی، برادران و مسلمان خودشون دفاع کنند. سپاس که وقت گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
چمه باولی سرم تو میرم لرزاده لرزاده گل را سبز ناره پوشم میره به تاریخ لر و پوشم لر خشستی کشورش بداکه لر شجایه لر اصیل و پاکه لر زاده یم آماده یم ای کشور و ای پرچم ای زاده یم
لرزاده با صدای فرشید حکمتی و پرهام سولا تقدیم شما شد. در روزگاری که روایت ها سلاح شده اند، در جهانی که حقیقت زیر آوار رسانه ها دفن میشن، بیش از همیشه به تحلیل های نیاز داریم که ریشه در واقعیت دارن و تکیه بر بصیرت و تجربه. وقتی از ایستادگی میگیم فقط از گلوله و خاکریز نمیگیم، از فکر روشن، از نگاه عمیق، از جنگ روایت ها میگیم، همون جایی که آگاهی خودش جهاد بزرگیه. امروز در ایستاده تا همیشه افتخار داریم همراه بشیم با آقای دکتر کوشکی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزان شنونده هر جای ایران اسلامی که شنونده این برنامه هستند، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، چطور تحلیل میکنید وضعیت این روزهای جنگ تحمیلی رو؟
ما خوشبختانه الان میتونیم بگیم که نه تنها از اون شد که ایجاد شده از تجاوز اولیه رژیم صهیونیستی خارج شدیم و از اون فضای سوگواری اولیه خارج شدیم، بلکه به لطف خداوند مسلط شدیم در چند عرصه. اولین عرصه‌ای که تسلط در اون برای ما در واقع رخ داد برای جمهوری اسلامی به لطف خداوند و این تسلط مهمترین هست، اینه که مردم جامعه خودشون رو پیدا کردن، متوجه وضعیت شدن و اون رو پذیرفتن و برای حل مسئله در واقع اعلام آمادگی کردن. این مهمترین اتفاق توی جامعه. یعنی ممکنه که خدای نکرده جنگی حادثه جایی پیش بیاد، مردم باش کنار نیان، نتونن هضم و درکش بکنن، اون وقت مشکل میشه. اما مردم ما با توجه به سایه لطف خدا، با توجه به لطف صاحب قدیر که این حوادث در آستانه عید قدیر اتفاق افتاد و اون سابقه تاریخی ذهنی فلحشوری و بحث رزمندگی که در جامعه ما وجود داره و به میراث رسیده از نیاکان شجاع و دلیر ما، این اتفاق افتاد که جامعه ایرانی این جنگ تحمیلی رو حس کرد، به عنوان یک مشکل اون رو پذیرفت و در صدد حل اون بر اومد. این اولین تسلطه که تسلط بر نفس جامعه ماست و این لطف خدا اتفاق افتاد. دومی تسلط بر میدان هست، رزمندگان اسلام با یاری خداوند، با پشتیبانی مردم، با هدایت های فرمانده کلدابوبا تونستن در میدان مسلح بشن و برتری میدان رو از دشمن بگیرن، چه از اون ستون پنجم و نفوذی هایی که و از اون در واقع سربازان اسرائیل که در ایران به خرابکاری در واقع مشغول بودن.
بله.
و چه در عرصه پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی در عرصه خود فلسطین اشغالی، احبادهای ما الان دیگه شکل رفت و برگشت حرکت میکنن، یعنی نمیرن اونجا انتحاری عمل کنن، میرن مأموریتشون رو انجام میدن، تصویرشون رو برمیدارن و برمیگردن. این در تاریخ من در واقع نبردهای ما با رژیم صهیونیستی بی سابقه است. نتایج های ما دیگه به صورت انفرادی تأسیسات